بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجمعین. ولذا جعل فی تمهید القواعد من فروع هذه القاعده الحکم بالتنصیف فیما لو تعارضت البینتان فی دار فی ید رجلین یدعیهما کل منهما بل ما نحن فیه اولا به مراعات هذه القاعده من الدیلین متعارضین فی احکام الله تعالی لان الاخذ به احدهما کلیتا و ترک الاخر کذلک فی تکالیف شرعه الالهیه لا ینقص عن التبعیض من حیث مراعات حق الله سبحانه لرجوع الکله الى امتثال امر الله سبحانه بخلاف مقام تکلیف به احقاق حقوق الناس فان فی التبعیض جمعا بین حقوق الناس و مراعاتا للجمیع ولو فی الجمله ولعل هذا هو السر فی عدم تخییر الحاکم عند تعارض اسباب حقوق الناس فی شیء من الموارد وقد یستشکل ما ذکرنا تارتن به عدم تعارض بینهما عند التحقیق لأن مرجع بینت نفیه الى عدم وصول نظرها و حدسها الى زیاده فبینت الاثبات المدعیه للزیاده سلیمتون و اخرى به ان الجمع فرع و عدم اعتزاد احد البینتین به مرجهن و اصالت البراعت هنا مرجهتون للبینت الحاکمت بالعقد و ثالثتن به ان فی الجمع مخالفتون قطعیه و انکان فیه موافقتون قطعیه لکن التخییر الذی لا یکون فیه الا مخالفت احتمالیه اولا منه. بحث بر سر این بود که اگر چنانچه مقومین بر سر قیمت اختلاف داشتن، احدهما قیمت رو کمتر مشخص کرد و دیگری قیمت رو زیادتر مشخص کرد، اینجا آیا برویم سراغ اون کسی که میگوید اقل؟ چون اصل این است که ذمه بایع به بیشتر مشغول نشده باشه، یا بریم سراغ بیانیه اون کسی که اکثر رو قائل است، برای این که اکثر مثبته و بیانیه مثبت مقدم است بر بینه نافی، و یا اینکه اینجا قائل به قرعه بشیم یا بگوییم حاکم مخیر است، ما را می تواند مخیر کند بین این که بینه اقل رو بگیریم یا بینه اکثر. و مرحوم شیخ رضوان الله علیه هیچ کدام از این اقوال رو قبول نکردند و فرمودند باید جمع بین بینات بکنیم، نباید به اقل عمل بکنیم، نباید به اکثر عمل بکنیم فقط، و نباید به قرعه عمل بکنیم، بلکه اگر مقوم ها دوتا هستن این دو را با هم جمع میکنیم و تنصیف میکنیم تا رعایت حق همه شده باشه. و لذاست که در تمهید القواعد در جایی که دو نفر بر سر خانه ای با هم اختلاف داشته باشند، هر دو مدعی باشند مالکیت کل خانه را و هر دو هم برای مدعای خودشون بیانه داشته باشن، فرمودن که خانه رو تنصیف میکنیم، نصفش را میدیم به این یکی و نصف را میدیم به اون دیگری، برای اینکه تنصیف جمع بین حقین هست، هم حق اون کسی که اقل به نفعش هست که بایع باشد رعایت شده، هم اون کسی که اکثر به نفعش هست که مشتری باشد حق او رعایت شده. در حقوق الناس باید همیشه جمع بین حقوق بکنیم. و لذاست که عرشبت که ما اصلا نمیتوانیم اینجا را با حقوق الله مقایسه کنیم و بگیم شبیه به حقوق الله. در حقوق الله میتوانیم نظیر این موارد تنصیف کنیم و میتوانیم به احد البینتین یا احد الدلیلین عمل بکنیم. چرا؟ برای اینکه در اونجا حق حق الله و وقتی حق الله بود، شما اگر احد الدلیلین را کنار گذاشتید و به دلیل دیگر عمل کردید، به حکم خدا عمل کردید، به قانون خدا عمل کردید. اگر به هر دو دلیل هم به هر کدام نصف عمل کردید، اون هم عمل به حکم اللهه. پس در اونجا ما چه جمع بین دلیلین بکنیم و در هر دلیلی نسبت به نصفش اقدام بکنیم، یا احد و دلیلین را کنار بگذاریم و به دلیل دیگر عمل بکنیم، چون هر دوی اینها عمل به حکم خداست و عمل به امر خداست، هیچ کدام قربان دیگری نمیره، فرقی نمی کند. اما در حقوق الناس اینجور نیست. ما زیدی داریم و امری داریم. فرض کنید زید مشتری است و امر بایه. ما اگر آمدیم اقل را گرفتیم، این اقل 100% به نفع امر بایه و 100% به ضرر زید مشتری، و اگر آمدیم اکثر را گرفتیم 100% به نفع عرض می شود که مشتری است و 100% به ضرر بایعه. پس برای این که رعایت هر دو را بکنیم، بهترین راه این است که بیاییم تنصیف بکنیم، یعنی در هر بیانه به نصف معدای بیانه عمل بکنیم، این دوتا نصف را با هم جمع کنیم و عرش را ببینیم چه تفاوتی بین صحیح و معیب دارد، به همون نسبت از سمن برگردانیم. پس قیاس اینجا به قیاس عرشبت که تعارض دلیلین، قیاس مع الفارقه. در اینجا میگیم حتما میبایست تنصیف بشه، اما در دلیلین متعارضین اختیار با ما بود، ما به دلیل اول عمل کنیم یا به دلیل دوم عمل کنیم، و اگر جمع بین دلیلین هم باشد به هر دوی اینها در نصف عمل بکنیم، فرقی نمی کرد. و چون حق الله با حق الناس با هم متفاوت هستند، ولذا اینجا میگیم حاکم نمیتواند ما را مخیر بکنه، بگد بیانه اقل را عمل بکنید، چون حاکم هم همچه قدرتی ندارد که حق یک نفر را 100% زیر پا بگذاره و حق یکی از این دو را احیا بکنه. پس قیاس اینجا به حق الله هم قیاس مع الفارقه. حالا بعضی ها گفتن که این حرفا در صورتی است که این دوتا بیانه تعارض داشته باشند، ولی ما اولا میگیم تعارض ندارن. بر فرضم تعارض داشته باشن، میگیم با احد البینتین مرجح هست. از این دو هم که صرف نظر بکنیم، ما میبینیم اگر چنانچه بخواهیم به هر دو بینه عمل بکنیم، سر از مخالفت قطعیه بیرون میاره و در جای خودش اثبات کردیم که موافقت احتمالیه اولاس از مخالفت قطعیه، ولو مخالفت قطعیه در کنارش موافقت قطعیه هم باشد. موافقت قطعیه ای که در کنارش مخالفت قطعیه باشد، این به درد نمیخوره، بلکه همون موافقت احتمالیه ما رو کفایت میکنه. دقت بکنید. اما این که بگیم تعارض نیست، از این باب بگیم بیانه عقل در واقع مدعاش نفی نیست، مدعاش اثبات محضه. این فقط میگه که این جن 100 تومن میارزه، دیگه نسبت به مازاده بر 100 تومن ساکته، نمیگه این است و جز این نیست، میگه این است، میگه قیمت 100 تومن است. اما 100 تومن هست و 200 تومن نیست، این حرفا نمیزنه. بیانه اکثر میگه قیمت 200 تومنه. پس در اون 100 تومن ما به تفاوت، بیانه اکثر اون را اثبات میکنه، بیانه اقل هم او را نفیش نمیکنه. پس اگر اون موردی را که اکثر اثبات کرد اقل او را نفیش نکرد، قهرن تعارض نیست. تعارض وقتی است که در نفی و اثبات با هم جنگ داشته باشن، اما وقتی یکی ساکت باشه یکی مثبت باشه، قهرن اونی که مثبت هست بهش عمل میکنی. این یک وجه. وجه دوم این که در اینجا بگیم ما در باب تعارض و در باب تعادل و ترجیح گفتیم در صورتی دو خبر متعارضن که از هر جهت اینها با هم برابر باشن، اما اگر احد الدلیلین و احد الخبرین مرجح داشته باشن، دیگه از تعارض میان بیرون، میریم سراغ اون مرجح، یعنی اونی که مرجح در کنارش هست. و اینجا یکی از بیانه ها مدعاش اقل است از دیگری و یکی اکثر. بیانه اقل مرجح داره و مرجح اصالت البراءه. اصل این است که ذمه بایه بر زائد بر این مقدار اقل مشغول نباشه. پس بیانه اقل معازد است و مرجح است به اصالت البراءه. قهرن وقتی احد الارشود که بینتین مرجح شد، دیگه از تعارض میاد بیرون، چون شرط تعارض تکافؤه، یعنی دوتا دلیل هر دو برابر هم باشن و یک اندازه باشن. اگر یکی مرجح داشته باشد، دیگه با هم متکافئان نیستن، بلکه راجح داریم و مرجوح. راجح و مرجوح وقتی داشتیم، قهرن میریم سراغ اونی که راجح هست. این هم دلیل چندم، وجه دوم بر این که اینجا جای تعارض نیست. وجه سوم این که ما اگر بخواهیم در هر دو بیانه به نصف عمل بکنیم، عمل به نصف گرچه مستلزم موافقت قطعیه هست، یعنی ما یقین داریم فی الجمله به واقع عمل کردیم، بالاخره یا این بیانه اقل درست میگه یا بیانه اکثر درست میگه، پس ما فی الجمله یقین به امتثال داریم، پس این سر از چی بیرون میاره؟ سر از موافقت قطعیه. ولی از اون طرف سر از مخالفت قطعیه هم بیرون میاره، چون اونچه که واقع بود یا 100 تومن بود یا 200 تومن، دیگه 50 تومن و 100 تومن که 75 تومن باشه نبود دیگه. شما وقتی به هر دو بیانه عمل کردید، یقین دارید به واقع عمل نکردید. پس در واقع اینجا ولو عمل به هر دو موجب موافقت قطعیه هست، اما موجب مخالفت قطعیه هم هست دیگه. در حالی که اگر شما به احد البینتان عمل کردید، این موافقت احتمالیه است. 50% احتمال میدید اقل مطابق واقع باشه، 50% احتمال میدید اکثر مطابق واقع باشه. پس وقتی شما به احد البینتین عمل کردید، مخالفت قطعیه نکردید، گرچه موافقت قطعیه هم نکردید، اما همون موافقت احتمالیه اولاس از موافقت قطعیه ای که در کنارش مخالفت قطعیه هم عرض شود که باشه. بله؟ نه دیگه، مخالفت قطعیه نیست دیگه. بله، احتمال، بله، مخالفت احتمالیه قابل تحمل هست، اما مخالفت قطعیه را معذرت میخواییم. شما وقتی به هر دو عمل کردید، در واقع مخالفت قطعیه مرتکب شدید دیگه. و اذا دار الامر بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه، مخالفت احتمالیه اولا به تحمل است از مخالفت قطعیه. این سه وجهی را که ایشون ذکر کرد. شیخ می‌فرمایند اما وجه اول را قبول نداریم. کی به شما عرض کرده از که بیانه عقل مثبته؟ نه خیر، بیانه عقل هم مثبت است و هم نافی. او نمیگوید قیمت 100 تومان است، بلکه میگوید قیمت 100 تومان است و لیس الا فقط 100 تومان. فقط 100 تومان یعنی چه؟ یعنی زائد بر 100 تومن هست یا نیست؟ زائد نیست. به جوری که اگر چنانچه زائد بر 100 تومن را طرف بگیرد، بیانه میگد این اکل مال به باطله، این اخذ سفهی است، این اخذ غیر مشروعه، پس بنابر این به طور مهمل که 100 تومن رو ثابت نمیکنه، منحصرا 100 تومن را ثابت میکنه. وقتی منحصرا 100 تومن را ثابت کرد، زائد را نفی میکنه. پس در اون 100 تومن زائد یتعارض البینتان، بینه اکثر اون را اثبات میکنه، بینه اقل او را نفی میکنه. پس اینجا تعارض هست. این اولا. و ثانیا این که شما فرمودید موافقت قطعیه در صورتی که در کنارش مخالفت قطعیه باشد قابل تحمل نیست، این مال مقام اطاعت، طاعت و عصیانه، که اگر چنانچه آدم در مقام طاعت بدوند دارد تجری میکنه، وقتی به هر دو تا بینه عمل کرد تجری کرده، یعنی در واقع به هیچ کدام از دو بینه عمل نکرده. چون دارد تجری میکند، تجری قبیحه، چون اونجا سر از اون مخالفت قطعیه سر از تجری بیرون میارد، به این جهت عرض شود که قبیحه. اما موافقت احتمالیه فقط سر از انقیاد بیرون میاره و در جای خودش گفته ان اذا دار الامر بین موافقت قطعیه با تجری و موافقت احتمالیه با انقیاد، کدوم یکیش اولا به تحمله؟ موافقت احتمالیه با انقیاد. بنابراین این وجه دوم هم وجهی نیست که قابل قبول باشه. اما وجه سوم، وجه سوم ما در جای خودش انشالله یا گفتیم یا خواهیم گفت یا خوندیم یا خواهیم خواند، که عرض شود که در باب تعارض همیشه مرجح باید از جنس مرجح باشه. نمیشد مرجح رتبش عقبتر از مرجح باشه. کسی باید مرجح باشه که همدوش، همزاد، همسنگ، همسنگر مرجح باشه. و دلیل اجتهادی را چی میتونه مرجح باشه؟ دلیل اجتهادی، دلیل اجتهادی است که میتواند مرجح دلیل اجتهادی باشه. و اصالت البراءه دلیل فقاهتی یا اجتهادی، این دلیل فقاهتی و دلیل فقاهتی نمیتواند مرجح دلیل اجتهادی باشه، بله مرجع دلیل اجتهادی میشه باشه. فرق است بین مرجع و بین مرجح. مرجع معناش اینه که وقتی شما دستتون از دلیل اجتهادی کوتاه شد، دلیل فقاهت میگه سایه من بر سر شما هست دیگه، شما بیا سراغ من. پس مرجع میتوند باشد عند تساقط دلیل اجتهادی، اما مرجح دلیل اجتهادی نمیتواند باشه. حالا یه خوردرزی هم داره که انشالله از رو میخونیم. طریق تشخیص عرش وقتی مقومین اختلاف داشته باشن چجوریست؟ ایشون سه وجه نقل میکنن. یکی این که قیمتهای صحیح را با هم جمع کنیم، قیمتهای معیب را هم با هم جمع کنیم، بعد حاصل جمعش را تقسیم کنیم به عدد قیم. اگر دو تا مقوم بود حاصل جمعش را تقسیم کنیم به دو، اگر سه تا مقوم بود تقسیم به سه بکنیم، بعد ببینیم بین این حاصل جمع ها و بین این خارج قسمت ها چه نسبتی است. همون نسبت ببینیم تفاوتش چقدره، همون تفاوت را بین ثمن معیوب و ثمن صحیح به دست میاریم و اسمشو میذاریم چی؟ میذاریم عرش. این یک راه. راه دوم که همین راه اول است، اسمش را عوض میکنیم. این که جمع نکنیم بلکه بیاییم یک سوم عرشود که قیمت مقوم اول و یک سوم قیمت مقوم دوم و یک سوم قیمت مقوم سوم را جمع کنیم و بعدن از معیوب هام همینطور ببینیم چه نسبتی بین اینها هست. همون نسبت را بین ثمن معیبن و صحیحن میسنجیم و عرش را به دست میاریم، که فرقش روشن شد دیگه. اونجا میمدیم جمع میکردیم تقسیم بر سه میکردیم، اینجا از اول یک سوم و یک سوم و یک سوم را که مجموعه شد یک واحد با هم جمع میکنیم. این هم یکی. راه سوم که شهید در روزه فرموده ان، این که بیاییم هر معیوبی را صحیح، یعنی هر مقومی را صحیح و معیبش را ببینیم چه نسبتی بینشون هست. ثلث ربع، این ثلث ها و این ربع ها رو با هم جمع کنیم چه در صحیح چه در معیوب، بعد هر نسبتی که بین اینها بود همون نسبت را تفاوتش رو بهش بگیم چی؟ بهش بگیم عرش، که انشالله این رو دیگه فردا میخونیم. ولذا و چون که ما اگر جمع کنیم بین این مقوم ها و تقسیم بر عدد مقوم ها بکنیم، این از همه راه ها بهتر است. ولذا جعل فی تمهید القواعد، در تمهید القواعد جعل من فروع هذه القاعده، از فروع همین قاعده ای که الجمع و مهما امکن اولا من التر، جعل من فروع هذه القاعده الحکم به تنصیف، حکم به تنصیف را جعل من فروع الجمع فی ما لو تعارضت البینتان، دو تا بینه تعارض داشته باشن، فی دارن فی ید رجلینی که یدعیه ما، که عرض شود که این دوتا نفر مدعی این خانه هستند دیگه. یدعیه ما کل من هما، یدعی ها باید باشه، از شما هم هماست این کتاب، این یدعی ها باید باشه. نه دیگه آخر ها کل داره، بله این یدعی ها باید باشه. یدعی ها کل من هما، که این دار را هر کدام از اینها عرض شود که مدعی هستن. بل ما نحنفی، بلکه در این جایی که حقوق الناس هست مثل دار و مثل عرش، بل ما نحنفی اولا به مراعات هذه القاعده، اینجا مراعات این قاعده جمع اولاست من الدلیلین المتعارضین فی احکام الله، از دو تا دلیلی که در احکام الله با هم تعارض دارن، جمع در حقوق الناس اولاس از جمع در دلیلین نسبت به احکام شرعیه. چرا؟ لأن الاخذ به احدهما کلیتن، اگر ما بیاییم در احکام الله به یک دلیل عمل کنیم و ترک الاخر کلیتن، یکی را به طور کلی کنار بگذاریم، فی تکالیف شرعیت الالهیه اخذ به احدهما و ترک الاخر لا ینقص عن التبعیض، با کوتاه‌تر و کمتر از تبعیض نیست. چه شما بیایید جمع کنید و تبعیض قائل بشید، چه یکی بهش عمل بشه دیگری کلن کنار گذاشته بشه، هر دوش میشه یکی. لا ینقص عن التبعیض، این از تبعیض کوتاه‌تر نیست، کمتر نیست. چرا؟ چون حق الله رعایت شده، به یکی عمل بشه اون یکی حق الله است، به هر دو عمل بشه بعضن اون هم حق الله است و حق الله قربان حق الله نمیره. من حیث و مراعات حق الله سبحانه لرجوع الکل، چون تبعیض و طرح احدهما و عمل به دیگری همش امتثال امر خداست، لرجوع الکل الی امتثال امر الله سبحانه، این مال احکام الله. اما بخلاف مقام تکلیف به احقاق حقوق الناس، در احقاق حقوق الناس اینجوری نیست، یک طرفش زیده یک طرفش امره. اگر ما یکی از این دو را کلن کنار بگذاریم، حق زید کلن پامال شده، اما اگر به هر دو بعضن عمل کردیم، حق هر دو رعایت شده. به خلاف مقام تکلیف به احقاق حقوق الناس، فإنف تبعیض، اگر اونجا تبعیض قائل بشیم و تنصیف کنیم، این جمعا بین حقوق الناس و مراعاتن للجمی، ولو مراعاتن للجمی بالجمله نیست اما فلجمله هست. خب وقتی ما دستمون از بالجمله کوتاه شد، میریم سراغ فلجمله. ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو، و مراعاتن للجمیعه ولو فلجمله. ولعل لهذا، و چون بین حق الله و حق الناس از این جهت فرق است، و لعل هازا هو السر فی عدم تخییر الحاکم، این که حاکم نمیتواند تخییر بکند ما را به این که بیینه اقل فقط عمل کنیم یا بیینه اکثر، همین عدم قدرت حاکم بر تخییر عند تعارض اسباب حقوق الناس فی شیء من الموارد، میخواد عرش باشه، میخواد دار باشه، هرچه میخواد باشه، علت این که نمیتواند ما را مخیر کند این که حق الناس باید رعایت بشه. وقد یستشکل ما ذکرنا، و گاهی در این استدلال ما اشکال شده، این که در تعارض باید جمع کرد اشکال شده، تارتن به عدم تعارض بینهما، دو تا بینه با هم تعارض ندارن عند تحقیق، لأن مرجع بینه نفی، مرجع بینه اقل الى عدم وصول نظرها و حدسها الى زیاده، این فقط 100 تومن را میخواد اثبات بکنه، نسبت به مازاده بر 100 تومن ساکته. فبینت الاثبات، اون بینه اکثر که اثبات میکند زائده بر 100 تومن را، که المدعی اهل زیاده، این سلیمتون عن المعارض، پس تعارضی در کار نیست. و اخرى به ان الجمع، و راه دیگر این که کجا باید جمع کرد، کجا تعارض هست، وقتی دو تا بینه با هم چی باشن؟ متکافئان باشن. اما اگر یکی راجح باشد دیگری مرجوح، که دیگه اینجا جای تعارض نیست. و اخرى به ان الجمع فرع و عدم اعتزاد احدل بینتین به مرجحین، باید یکی از دو بینه معتضد نباشه و مرجح و مرجح نباشد به مرجحی، و حال اینکه اینجا اینطور نیست و اصالت البراءت هنا مرجحت للبینه، اصالت البراءه مرجح بینه ایست که حاکم به اقله، پس بینه اقل می شود راجح، بینه اکثر می شود مرجوح، اون می شود مرجح، اون می شود مرجحون علی. و ثالثتن و اشکال سوم، به انف الجمع مخالفتون قطعیه، اگر شما جمع بین دوتا بینه کردی قطعا به وظیفه 100% عمل نکردید دیگه، چون یا 100 تومن درسته یا 200 تومن، شما نه به 100 تومن عمل کردید و نه به 200 تومن. پس این مخالفتون قطعیه. بله موافقت قطعیه هم هست، میدونید فل جمله وظیفه رو عمل کردید، چون یا 100 تومن درست میگه یا 200 تومن. و ان کان فیه موافقتون قطعیه، ولی همین که مخالفت قطعیه هست درست نیست. لکن التخییر الذی لا یکون فیه الا مخالفت احتمالیه، لکن تخییری که فقط درش مخالفت احتمالیه است، بگیم یا به بینه اقل عمل کن یا به بینه اکثر، این اولا منه، این اولاست از اینی که سر از مخالفت قطعیه بیرون میاره. و یندفع الاول به ان المفروض ان بینت النف، بینه اقل فقط به 100 تومن شهادت نمیدهد، میگهد فقط 100 تومن، و فقط 100 تومن یعنی چه؟ یعنی زائد بر 100 تومن نه. به ان بینت النفیه تشهد و بالقطعه علی نفی زیادت واقعا، و ان بذل الزائد فی مقابل المبیع صفه، زیادتر از 100 تومن در مقابل مبیع بخواد داده بشه این صفحه. و یندفع الثانی، و دوم را که گفتن مرجح هست دفع میشه، به ما قررناه و فل اصول من ان الاصول الظاهریه، اصول ظاهریه و ادله فقاهتیه لا تسیر مرجحتا للادله الاجتهادیه، اینا مرجح ادله اجتهادیه نیستن بلکه مرجع هستن، اما کجا مرجعن؟ وقتی دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد، بل تسلح مرجعن للاصل و ما نحن فیه لیس من هذا القبیل، و اینجا اینجور نیست، برای این که ما وقتی به هر دو بینه تونستیم عمل بکنیم و جمع بین حقین هست، دیگه نوبتی به اصل براءت نمیرسه. والحاصل ان بینت الزیاده تثبت امرا مخالفا للاصل و معارضتها بالاخرى، و معارض شدن این بینه زیاده با اون بینه اقل که النافیت للزیاده لا یوجب سقوطها بالمره، موجب نمی شود که بینه زیاده از درجه اعتبار ساقط بشه، لفقد المرجح، جایی از درجه اعتبار ساقط شد که مرجح داشته باشیم، و اینجا مرجح داریم یا نداریم؟ لفقد المرجح. فیجمع بین النفی والاثبات فی النصفین. و یندفع الثالث، از اشکال سوم جواب میدیم، میگیم به ان ترجیح الموافقت الاحتمالیه، این که موافقت احتمالیه از مخالفت قطعیه مقدم است، ولو مخالفت قطعیه موافقت قطعیه را هم به دنبال داشته باشد، این مال مقام اطاعت و انقیاده نه مال حقوق الناس. به ان ترجیح الموافقت الاحتمالیه الغیر المشتملت علی المخالفت القطعیه، ترجیح موافقت احتمالیه ای که سر از مخالفت قطعیه بیرون نیاره، ترجیح این موافقت بر موافقت قطعیه ای که مشتمل بر مخالفت قطعیه باشد، انما هو، و این ترجیح انما هو فی مقام الاطاعت و المعصیه، در مقام اطاعت و معصیت این ترجیح هست. الراجعتین الی الانقیاد و التجری، که امر دائر است بین انقیاد که در موافقت قطعی احتمالیه هست، یا تجری که همراه با موافقت قطعیه هست. حیث ان ترک التجری اولا من تحصیل العلم بالانقیاد، علم به انقیاد لازم نیست چون سر از تجری بیرون میاره. به خلاف مقام احقاق حقوق ناس، فان مراعات الجميع اولا من اهمال احدهما رأسا و ان اشتمل على اعمال الاخر، ولو شما که به این یکی عمل کردید به اون دیگری هم عمل کردید، اما این اولاست. از لیس الحق فیه مال واحد معین، طرف یک نفر نیست که کما فی حقوق الله سبحانه. انشالله که روشن. ثم ان قاعدت الجمع، گفتیم الجمع و مهما امکن اولا من التر، این اولاست و مقدم است و حاکم است بر دلیل قرعه، چون قرعه همیشه واقع که مردد هست برای ما روشن میکنه، اما دوتا دلیل وظیفه ما را در مقام ظاهر عمل میکنه و خود اون دلیل ها سبب برای وجوب عمل ما هستن. ما مأمور به واقع نیستیم، ما مأمور چی هستیم؟ ما مأمور حجت هستیم. و چه وقت حجت مولا بر ما تمام میشه؟ وقتی دلیل مولا ثابت باشه. حاکمتون علا دلیل القرآن، لأن المأمور به، اون چه که وظیفه ماست هو العمل به کل من الدلیلین لا بالواقع المردد بینهما. مثلا امام یه وقتی در درسشون میفرمودن پسر مولا عرض شد که تو دریا افتاده داره غرق میشه، مولا هم داره ریششان میکنه، اما به ما امر نکرده، حالا مصلحت نبوده امر بکنه. خب ما که تابعی نیستیم که بینیم قرض مولا چیه، ما هستیم و اونچرا که مولا بر ما اتمام حجت میتونه بکنه. و کجا اتمام حجت میتونه بکنه؟ وقتی دلیل و امر مولا به ما رسیده باشه. پس بنابراین ما مأمور به واقع نیستیم. از قد یکون و کلاهما مخالفن للواقع، گاهی دوتا دلیل اجتهادی با واقع مخالف هست دیگه. فهما سببان مؤثران، این دوتا دلیل سببیت دارن برای وجوب امتثال به حکم شارع فی حقوق الناس. فیجب و مراعاتها و اعمال و اسبابها، باید این اسباب را به کار بیندازیم. بالجمله نمیتونیم به کار بیندازیم، چجوری به کار بیندازیم؟ فلجمله به قدر الامکان. از لا ینفع و توفیت و حق واحد، ما اگر حق یکی را 100% بش بدیم کافی از حق دیگری هست؟ نه دیگه، زیرا که نفعی ندارد توفیه ادا کردن حق واحد مع اهمال حق الاخر رأسن علن نهج الذی ذکرنا من التنصیف فی المبی، که از تمهید القواعد نقل کردیم. ثم ان المعروف فی الجمع بین البینات، این که ما گفتیم باید جمع بکند، طریق جمع چند جور است علمای اعلام؟ طریق جمع 3 جور، یکی صحیح ها را جمع کنیم، معیوب ها را جمع کنیم و تقسیم بر عدد کنیم، یکی به نسبت عدد 1/3، 1/4، 1/5 را بگیریم و قیمت صحیح و معیوب دست بیاریم. ثم ان المعروف فی الجمع بین البینات الجمع بینهما فی قیمتی صحیح فیؤخذ من القیمتین للصحیح، دو تا قیمت صحیح که با هم جمع شد یؤخذ نصفهما، و من الثلاثه ثلثهما، و من الاربعه ربعهما، و ها کذا فی المبیع، این همان دیگه نیست، دیگه ربعهما که نداره که، و من الثلاثه ثلثها، و من الاربعه ربعها، و ها کذا فی المعیل. ثم یلاحظ النسبه، بعدن میاییم نسبت بین معیوب و صحیح را میسنجیم، اون وقت تفاوت به دست میاد. اون تفاوت اسمش چیه علمای اعلام؟ اسمش عرشه. ثم یلاحظ النسبه بین المأخوذ للصحیح و بین المأخوذ للمبی و یؤخذ بتلک النسبه، به همین نسبت از عرش پس گرفته میشه. فاذا کان اهدا قیمتی صحیح اثنا عشر، یکی گفت صحیحش 12 تا و دیگری گفت 6 تا، 6 و 12 مجموعاً میشه چند تا؟ 18 تا. نصفش میشه چند تا؟ میشه 9 تا. یکی از این دو صحیح را گفت 9 تا، عرشبت که بله صحیح را گفت 4 تا و دیگری صحیح را گفت 2 تا. 2 تا و 4 تا با هم جمع بشه میشه چند تا؟ 6 تا. 6 بله معیبش معیبش بله. اون وقت نسبت بین 3 و بین عرشبت که 9 تا چه نسبتیه؟ 1/3. تفاوت بین 1/3 و 3/3 چقدره؟ تفاوت بین 1/3 و 2/3، تفاوت بین 3/3 و 1/3 چقدره؟ 2/3 دیگه. اون 2/3 اسمش عرشه. و اهدا قیمتی المبی 4 ول اخرى 2 اخذ للصحیح 9 و للمعیب 3. و تفاوت بین 3 و معیب، تفاوت چند سوم تفاوت؟ چون 2/3 تفاوت 2/3. نسبت بین 3 و 9 1/3. خب 1/3 با اون وقت 9 تا میشه 3/3، 1/3ش میشه 3 تا. خب چند تا دیگه باقی میمونه؟ 6 تا. 6 تا چند سوم 9 تا است؟ 2 تا. اون 2/3 که تفاوت هست رو میگیم عرش. 2/3 2/3. ببینید الان قیمت را گفته ان قیمت صحیح چقدره؟ یکیش گفتن 12 تومن، یکیش گفتن عرشبت که 4 تومن، 6 تومن. این مال صحیح ها میشه 18 تومن. نصف میشه چقدر؟ معیوب ها یکی گفته از 4 تومن، یکی گفته از 2 تومن، میشه چقدر؟ میشه 6 تومن. 6 تومن را هم نصف میکنیم میشه 3 تومن. خب 3 تومن که قیمت معیوب هست با 9 تومن که قیمت صحیح هست چه نسبتی بینشون هست؟ 1/3 و 3/3. پس این عرش نیست. تفاوت بین 1/3 و 3/3 چقدره؟ 2/3. اون 2/3 عرشه. حالا از رو دقت بفرمایید روشن تر میشه. بله الان وللمعی به 3 و تفاوت به 3. تفاوت 3 فیکون العرش و 3 سمن. پس در واقع عرش 2/3 سمن هست نه 1/3 سمن. و یمکن و ایزن علا وجه تنصیف که میگن وقتمون گذشت و نوارمونم به آخر رسید. و صلی الله علیه و سلم.